سلام و شام همه شما بخیر. شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا به برنامه امشب سهی رادیو آشنا خوش آمدید. این برنامه ها پنجشنبه شام ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 به نشر میرسند. من قدیر مشرف هستم. شنونده های عزیز، اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 2.5 میلیون کودک در افغانستان در 27 ولایت از این کشور با سوء تغذیه شدید روبرو هستند. یونیسف گفته است که در سال 2021 میلادی برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان در افغانستان به 21 میلیون دلار نیاز است. یونیسف همچنان نیره هم گفته که تنها در ماه روان میلادی به 3 میلیون دلار برای مبارزه با سوء تغذیه کودکان در افغانستان نیاز میباشد. سوء تغذیه چی است؟ چگونه تحسس میکنه در نزد کودکان؟ چقدر زیاد کودکان زندگیشان با خطر مواجه می‌سازه؟ تاثیرات از این در آینده زندگی از اینا چگونه است؟ مسئولیت خانواده ها به ویژه مادر و پدر در این قبال چگونه است که چی کارها و اقدامات را روی دست بگیرن تا اول کودکانشان به سوی تغذیه دوچار نشن و اگر احیاناً خدا نخواسته به این مشکل برمیخورن کدام راه ها برای بیرون رفت از سوی تغذیه در نزد کودکان وجود داره؟ در این رابطه مهمان عزیز ما را مانند همیشه زحمت دادیم، دکتر نورالحق یوسفزی، رئیس شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل، پروفسور امراض کودکان. دکتر صاحب سلام، ما خدمت شما، شبتان بخیر. بسیار تشکر از اینکه در برنامه ما هم حضور دارید.
تشکر، سلام به شما دکتر صاحب و سلام به تمام شنوندگان محترم رادیو خوب شما.
استاد، سوء تغذیه از مشکلات عمده و تقریبا همیشه موجود در میان برخی از کودکان افغانستان است، مخصوصا در ولایاتی که در اونجا مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است و مواد غذایی مغذی یا کافی به خورد کودکان نمیرسند. در قدم اول اگر بگوییم که با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا، میزان مراجع کنندگان سوی تغذیه آیا در شفاخانه اندرا گاندی و در معاینه‌خانه که شما اجرای وظیفه میکنن کدام تفاوت درش آمده، زیاد شده یا ای که شما شاهدش نبودین؟
اصلا نظر به ای که در زمان وقوع امی ویروس کرونا، خصوصا در دور اول، چون شما می فهمین که اینجا قرنطین بود و از ولایات هم اکثرا مردم بسیار کم به طرف کابل می آمد و راه هم نسبتا مسدود بود و مردم یک حالت هیجانی و در حالت ترس قرار داشتن، بنان یک ذره توجه برای صحت اطفالشان هم کمتر شده بود و از طرف هم در شفاخانه ها شما می فهمین که حالت اضطرار بود و زیادتر امراض روتین به اصطلاح کم شده بود و زیادتر زمینه برای پذیرش واقعات عاجل و همچنان آمادگی برای مجادله علیه مرض کرونا در صدر کارا قرار داشت. از او خاطر از یک طرف رجوع کمتر بود و از طرف دیگه هم امکانات در شفاخانه ها تماما به طرف مجادله علیه کرونا بود. بنان واقعات سوء تغذیه در ربع اول و دوم سال کم بود. بعد از اینکه مرض کرونا در دوره اول فروکش کرد، واقعات پس دوباره زیاد شد و ما شاهد واقعات زیاد خصوصا در فصل اخیر تابستان و شروع خزان تا سرد شدن هوا داشتیم. چون شما می فهمین که سوء تغذیه بر علاوه از اینکه یک مرضی است که از سبب قلت انرژی و مواد پروتئینی به وجود میاد، اصلا یک حلقه معیوبه داره با امراض ایسهالی و امتحانات طرق هضمی. هرچی وقوعات ایسهال زیاد میشه، چانس مصابیت به سوء تغذیه زیادتر میشه و اکثرا ما در شفاخانه ها واقعات سوء تغذیه شدیده که توأم با هم مرض دیگه یا یک مرض زمیموی داشته باشه بستر میکنیم، یعنی واقعات سوء تغذیه شدید خالص هم بستر نمیکنیم. اونا اکثرا در کلینیک هایی که روزمره مراقبت میشه، ای طفلا در اونجا میرن و راجستر میشن و تداوی میشن. بنان مریضایی که با ایسالات و دیهایدریشن شدید می آمدن و در پولیش توی تغذیان داشتن، این مریضا زیاد شده بودن و واقعاتش زیاد بود و بستر می شدن. با سر شدن هوا آله باز هم و از طرف دیگه همو دور دوم کرونا باعث شده که باز نسبتاً واقعات بستری ما کم شده، در حالی که مریضای سوی تخزی در بخش سراپا هنوز هم مراجعه میکنن و اولی واقعاتی که ضرورت به بستر داشته باشن این سوی تخزی با امراض مترافقه نسبتاً کم است.
کمتر است. بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب، شما از کلینیک ها گفتن که اونا در کلینیک راجستر رو تداوی میشن. ای کلینیک های بیجی هستن که در اینجا بیمارا در اونجا میرن تحت تداوی قرار میگیرن. آیا تداوی داخل بستر است یا سرپاس که حساب در ارتباط میشن؟ در این باره یکم اگه معلومات بتون، شاید برخی کسایی که همین اکنون صدای ما شما رو میشنون از این روال آگاهی نداشته باشن.
تمام مراکز صحی که در اطراف اکناف کشور وجود داره، اینا برالاویزی که معرضی خدمات ابتدایی را میکنن، برالاویزو پروگرام کنترل وزن و قد طفلا و تداوی مریضای سوی تغذی رو به عهده دارن. واقعات متوسط و شدید سوی تغذی را که امراض مترافقه نداشته باشن اینا راجستر میکنن و به شکل منظم اینا خواسته میشن و مواد غذایی که آماده هستن بر اونا داده میشه و هفته یک بار اینا پس دوباره از نظر قد و وزن و مک که میگن خود اندازه بازوی طفل اینا کنترل میشن. دیگه تمام کلینیک های که عرضه خدمات عطا اولیه را میکنن اینا پروگرام تغذیه را هم دارن.
بسیار خوب. دکتر صاحب، بین یکمه که برای خانواده ها معلومات بتیم. خب سوی تغذیه زمانی که یک طفل با سوی تغذیه دوچار میشه معمولا با مشکلات زیاد مواجه میشه، ولی اگر در مراحل ابتدایی هر مرض بشه که جلوش گرفت میشه که از سیر شدید جلوگیری کرد، از عواقبش جلوگیری کرد. نخستین علامت و عرض سوی تغذیه در نزد یک کودک از کجا شروع میشه؟ مادر از کجا بدانه که کودکش میتونه که به محکوم به سوی تغذیه باشه؟
اصلا سوی تغذیه از نظر شکل سوی تغذیه ما سه نوع سوی تغذیه داریم. یکی سوی تغذیه است که با پوندیدگی یا وزایباز که به نام اون سوی تغذیه اودیماتوز میگن. دی چیزی که بسیار مهم است همو ظهور وزایما یا پوندیدگی در اول در قسمت پشت پا می باشه و این پوندیدگی پس آنها میشه که زیاد پیشرفت کنه و آراز و علائم مترافقی که کتیزی است، اولین گپش بیشتیایی، کسالت، بیعلاقگی طفل و در زمن تغییرات در جلد و مخرش بودن طفل است.
درست.
و این آراز و علائم ابتدایی تا پیش از این که طفل بره به طرف ایجاد پونیدگی آراز و علائم اولی شلمی است. در شکل مرسموس یا در شکل شکل که طفل خشک میشه و پوست و استخوان میشه، شکل دیگه است. در این شکل اکثرا اونمو طفل لاغر شده میره و اولین در این شکل برالاویزی که طفل لاغر است، دیام بسیار مخرش است و نارام است و در زمین ممکنی طفلا اشتیاق داشته باشد و همچنان آراز مرض امراض مترافقی که طفلا به طرف سوی تغذیه برده و یا تاریخچه امراض موجود است. مثلا ممکن مریض یک ایسال دوامدار یا ایسال مزمن و یا ایسال دوامدار حکایت کنه یا یک پیچشه و یا یک مرض انتانی دیگه مثل سرخکان که به تعقیب سرخکان طفل بیشتیا میشه و استا استا وزن میبازه و بالاخره میره به طرف سوریت غزی و در شکل عموم رسمی کوشر کور یا شکل که به شکل به اصطلاح مختلط است که طفل در اطراف سفلی خود پودیدگی داره و در اطراف گلوی خود که قسمت های شانه و سینه و پشت کمر است در قسمت ها زایات واضح شحم تحت الجلدی است و طفل دیده میشه که حتی استخوانهای کمر و کبرغاش واضح هست.
درست.
دیگه آراز و علائمی که طفل پیش از اینکه به طرف سوی تغذیه بره اولین چیزشونمو بی‌اشتهایی است، کسالت است، مخرشیت است یا نارامی طفل است، بی‌علاقگی طفل به مو بازی های روزمره و بالاخره از تاشتا باختن وزن و در شکل که کم بودی پروتین باشه باز اون وزای ما هم تظاهر میکنه.
بسیار خوب. دکتر صاحب، این سه نوره که شما گفتن هر کدامش دلایل متفاوت میداشته باشه یا که دلایل عرصیش میتونه که نرسیدن مواد غذایی کافی به بدن یک کودک باشه؟
اصلا شکل مرسموس یا شکل که طفل بسیار خشک و لاغر میشه در اینجا زیادتر کمبود انرژی است، یعنی برالاویزی که طفل مواد پروتئینی کم داره ولی زیادتر اینجا به طفل انرژی کافی نمیرسه، یعنی غذایی که حتی همون کربوهیدرات است یا مواد نشایستگی است که حتی همین نان خشک و مثلا برنج و یا هست یا به اندازه کافی به طفل نمیرسه و یا حتی طفل مرضی داره که نمیتونه امیر جذب کنه این مواد غذایی که برش میرسه، از او سبب طفل امو انساج تحت جلدی خوده که شحم تحت جلدی و بالاخره حتی عضلاتش میره به طرف زاب و در شکل که شکل اودیماتوز است یا شکل که با پوندیدگی میباشه در این شکل اکثرا کمبود مواد پروتئینی بسیار زیاد مطرح هست.
درست.
یعنی در شکل اودیماتوز یا در شکل که با پوندیدگی است در اینجا اصلا کمبود شدید پروتئین است و سبب کمبود پروتئین اصلا این همی شکل پیدا می شود و با پوندیدگی توأم می باشد.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه صحی رادیو آشنا روی موج 100.5 و موج متوسط 12.96 هستند. من قدیر مشرف هستم و مهمان برنامه ما دکتر صاحب پروفسور نورالحق یوسفزایی رئیس شفاخانه سرطان طفل اندرا گاندی در کابل هستند. موضوع برنامه صحبت روی راه‌های جلوگیری و وقایع از سوی تغذیه در نزد کودکان است. دکتر صاحب، چقدر زیاد امکان داره که زمانی که یک خانواده، خب معلوم دار که در افغانستان یک خانواده حداقل بیش از دو کودک دارن و در ولایات دوردست و در مناطق دوردست دیده شده که تعداد کودکان در خانواده تا به 3 و 4 میرسه. آیا یه احتمال وجود داره که اگر یکی از کودکان یک خانواده به سوی تغذیه دچار باشه امکان مرور شدن سایر کودکان هم به در خانواده به سوی تغذیه باشه که خانواده پیش از پیش هوشیار باشن و کارهایی را که مثلا اشتباهن یا ناآگاهانه در قبال یک کودکشان کردن در قبال سایر کودکان انجام ندن؟
در اینجا نکته مهمی که هست، اصلا من قبلا هم گفتم که سوی تغذیه از نظر اسباب میشه سوی تغذیه به شکل ابتدایی باشه و سوی تغذیه به شکل ثانوی یا تالی تظاهر کنه. سوی تغذیه امو ابتدایی اصلا از سبب کمبود مواد غذایی به وجود میاد که در اینجا اصلا مواد غذایی کم است و طفل امو مواد غذایی یا انرژی که برزمو انکشاف و به اصطلاح نمو انکشاف خود ضرورت داره او را او برش تامین نمیشه و طفل میره به طرف سوی تغذیه.
بله.
و سوی تغذیه تالی یا ثانوی کسی اکثرا به تعقیب امراض و یا در جریان امراض با وجود نهی امراض میتونه مختلف باشه، امراض ولادی و حتی امراض که امراض ارثی و بالاخره امراض انتانی یا میکروبی که به تعقیب زو باز میره مریض به طرف سوی تغذیه. اینجا این مرض ساری نیست، یعنی سوی تغذی ساری نیست که یک طفل گرفت دیگر رو بگیره. ولی اینجا چیزی که بسیار مهم است، اگر علت سوی تغذی غربت باشه و از یک طرف غربت، از طرف دیگر تعدد اولادا و عدم مراعات نمودن مفاصله مناسب بین ولادت ها، این خودش زمینه را مساعد می سازه که یک طفل که سوی تغذی است، مادرش غذای کافی ندارد، طفلش شیر کافی ندارد، طفلش سوی تغذی میشه، برزو غذای کافی داده نمیتونه، و تعقیبش حمل دیگر را میگیره، خودش هم ضعیف، حتی طفل که در شیرش است او ضعیف، و طفل که در بطنش است او هم سوی تغذی داخل رحمی، حتی مصاب سوی تغذی داخل رحمی شده میتونه، و وقتی که به دنیا میه این طفل دیگر که سوی تغذی است شیر هم جدا میکنه، بر طفل دیگه که نو تولد میشه شیر کافی نداره، این طفلش میشه به طرف سوی تغذی بره. و ولی سوی تغذی ساری نیست که از یک طفل دیگر بگیره.
اگر اعتراف بکنم، هدف ما هم امی بود که من میخواستم این موضوع از زبان شما بشنم. بدون شک که سوی تغذی یک بیماری ساری نیست، ولی اگر خانواده ها در قسمت تعدد ولادت ها و همچنان توجه به تغذیه کودکان خود متوجه بیشتر نباشند، بدون شک به همچو مشکل سایر کودکانشان هم برمیخورن. و تشکر از اینکه شما در این مورد تاکید کردن. ما شاهد بودیم که متاسفانه خانواده های افغان امیر میگن که خب اگر کودکان به دنیا میان بارش زمین میبردار، خداوند خودش روزی رسان است، در این که خداوند خودش روزی رسان است هیچ جای شک و شبه وجود نداره، ولی ما به عنوان والدین چی مسئولیت داریم در قبال فرزندان ما تا که بتانیم غذای کافی و درستی را برشان مهیا بسازیم. تشکر دکتر صاحب. شما توصیتون برای مادران باردار چی است، مخصوصا اونایی که در مناطق دوردست زندگی میکنن؟ اینا در دوران حمل کدام مواد غذایی را بیشتر بگیرن تا که کودکانشان حداقل به سوی تغذی دوران هم داخل رحمی دچار نباشن و در قسمت کودکشان که نو به دنیا میاین اینا بیشتر کوشش بکنن که هرچند گفتن از دیگه پاسان است، عمل کردنش تا اندازه دشوار، چرا که اگر غربت باشد، درآمد کافی نباشد، بدون شک این مشکل حل کردنش دشوار است، ولی بالاخره اقدامات ابتدایی که بتانه حداقل برسانه ابتلای یک کودک به سوی تغذی چی است؟
نکات بسیار عمده را ذکر کردیم. چیزی که بسیار از نظر من مهم است، وقتی که یک مادر میره به طرف حاملگی تا در دنیا خب همین مسائل روی پلان میشه، اونا تصمیم میگیرن که میخواین مثلا اولاد دار شون، پیش از پیش پلان میگیرن که چه وقت اولاد دار شون، چه وقت حمل بگیرن، و اینمی اصلا روی یک پلان میشه. ولی در افغانستان بدبختانه این پلان نیست، اکثرا کلی چیزا متو تصادفی میشه و هیچ آمادگی یا موجود نمیداشته باشه. خلاصه سر ازی که مادر متوجه میشه که حمل است، خصوصا امی که عادت مهوارش ختم میشه و دیگه در اطراف و وطن که شما میفهمید که تا امو معاینات عادی که مادر مطمئن بسازه که بفهمه که حمل داره، که امو معاینه به اصطلاح ادرار است، اونمو هم امکاناتش نیست.
نسبت.
از او خاطر یگانه علامه را والده امو مادرها خصوصا در افغانستان، خصوصا در اطراف اونمو قطع عادت فکر میکنن که باردار شدن. بله. از امون زمانی که اینا متوجه میشن که عادتشان به تعویق افتیده، باید امو احتمامات ابتدایی خود بگیرن، به خاطر از اینکه 3 ماه اول حمل برای نوزاد یا به جنین بسیار مهم است، چون امو تمام اعضای بدن طفل در 3 ماه اول شکل میگیره. یعنی ما امو یک اصطلاح داریم به نام ارگان جنیزس، امو تمام ارگانهای بدن اصلا در 3 ماه اول داخل رحمی تشکل میکنه، و اینمی ماهایی است که باید والده خصوصا مادر متوجه باشه و از غذاهای حداقل حتمی نیست که قیمتی باشه. سبزیجات در تمام اطراف و اکناف کشور فریمان است، اما میوه های فصلی را میتونن استفاده کنن، شیر و ماست و تخم که تولیدات خود خانه است. اما خانه غریب هم حداقل یک 3-4 دانه مرغ داره، یک دانه گاو، یک گوسفند دارن. اون از امو به اصطلاح تولیدات داخلی خانه خود استفاده کنه و کوشش کنه که خود همیش سیر نگاه کنه، سبزیجات و میوه‌جاتی که در اون فصل است حداقلش بگیره و مواد غذایی را کوشش کنه و اندازه‌ای که خود بتونه سیر کنه از او استفاده کنه. و هنوز بسیار خوب است که در هوای خوب و مناطق با تعقیبش، چیزی که مهم است تبیز که باز بعد از 3 ماه اکثرا دیگه اعضای فامیل هم خصوصا این وقت دیگه وظیفه زواست که برای مادر حاملدان متوجه باشن از ذره غذای نسبتا مناسب و همچنان کارای شاخر است از اینا کم کنن.
درست.
و با تعقیبش تبیز که ولادتونه هرچی نزدیک میشه احتیاط باید بیشتر شوه و بسیار مهم است که آمادگی بر ولادت گرفته شوه و حال در تمام مملکت در جای بسیار دوردست هم قابله های محل است. ولادت باید امو گپای اول بسیار مهم ولادت همیست که ولادت باید به توسط یک دایی تعلیم یافته که امو ولادت مسئول بلد باشه باید زیر نظر زو صورت بگیره.
درست.
و اولین چیزی که از نظر ما و از نظر طبابت بسیار مهم است شیر اول بعد از تولد است. بزرگترین فرصت بعد از تولد به طفل شیر که به نام فله میگیم با شما.
بله.
اینی بسیار مهم است برای طفل، ازی باید شروع شد همی بزرگترین فرصت بعد از ولادت، چونی شیر طفل در مقابل انتانات و امراض میکروبی عادی یک مقاومت خاص میتن. بازم چیزی که به تعقیب زی مهم است تداوم شیر مادر به شکل خالص تا ماه ششم و شروع ویننگ یا غذای متمم بعد از 6 ماه و به تعقیبش امو تطبیق سکیجول واکسین برای طفل است که طفل از امراض میکروبی زمان طفولیت نگاه کنه تا طفل مریض نشه و به این ترتیب به طرف سوی تغذیه رهنمایی نشه.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از صحبت. بیتان سلامت باشین. در آخرین لحظات برنامه هستیم. برای خانواده هایی که کودکشان به سوی تغذیه دچار هستند و تحت مراقبت در کلینیک ها قرار دارن، گفتنی شما چی از اونا کدام شیوه لازمی را پیش بگیرن تا کودکشان بتانن به حساب از این مرحله خطری که بر صحت سلامتی و زندگیش هست نجات بتن؟
اولین گپ اینمیست که اینا اول در قدم اول باید متوجه خودم و رشد و نموی طفلشان باشن. وقتی که متوجه میشن که طفلشان امون رشد و نموی نرمال خود نداره، یعنی امون رشد وزنشان و حتی قدشان متأخر است و نسبت به امو همسنایشان کوچکتر جلوه میته، بسیار خوب است که به امی طفلا به مرکز صحی برده شد و قد و وزنشان دیده شد و امو نظر دکتر صاحبای و کارکنان صحی گرفته شد. در صورتی که طفل مصاب سوی تغذی متوسط است و یا سوی تغذی شدید که توأم با امراض مترافقه نیست، در کلینیک های همون نزدیک خانه شان اینا قابل تداوی است. غذای تیار آماده شده در اونجا موجود است که ما به نام RUTF میگیم. این غذا انرژی کافی میده طفل و بسیار مزه‌دار است. گپ بسیار مهمی است که بسیار مزه‌دار است و هر طفلی را خوش داره. از امو تم یک چیزی است که ما شما به نام بادام زمینی میگیم یا به نام مونپلی مشهور است در اطراف افغانستان، نام مونپلی لذت و مزه زور داره و بسیار یک غذای مزه‌دار است. این نظر به ذوق طفل که به شکل حلوا مانند است میشه که ایره به مو شکل حلواش بخوره و یا اگر طفل خوش داره به شکل مایی ایره میشه که حل کنن و توسط قاشق برشان بتن. در پولیز شیر مادر اگر طفل زیر 2 سال از شیر مادر و سایر غذاها را برای طفل بتن و همو هدایتی که از طرف دکتر سیبا بهشان داده میشه اونا را تطبیق کنن و هفتوار به خاطر معاینه و همو تعقیب وزنشان که آیا طفل به طرف بهبود است وزنش و یا وزن نمیگیره ایره باید هفتوار بره با کلینیک صحی برده شود و نظر دکتر سیبا به خاطر تداویشان گرفته شود و تداوی تا وقتی که خود دکتر سیبا نگفته که حال وزن متوقعی اموسن خود پوره کده و حال طفل از خطر سوی تغذی برآمده تداوی زیره و مراقبتش ادامه بتن.
کاملا این نکته بسیار اساسی است. متاسفانه مردم افغانستان امی عادت دارن، شاید امی کسایی که صدای مرا بشنون خودشان هم پیش خود امی را قبول بکنن و شما هم ای را داشتن. من در خانواده خود ما دارم زمانی که یک کودک یا یک طفل یا حتی که بزرگ سالا دوا را میگیرن، حالا او انتیبیوتیک است یا هر اون چیز دیگه است که یک کمک خوب شدن بازو دوا را رها میکنن تا آخر نمیگیرنش، ولی این بدون شک هم سر مقاومت شخص خود مریض تاثیر سو داره و در ضمن از او تداوی های آینده را دشوارتر میسازه. از خاطر با تایید گفته دکتر سید یوسفزی تا آخرین زمانی که دکتر دیگه برتون بگه که بعد دیگه تداوی نیاز نیست، شما بازو وقت میتونن که تداوی را قطع بکنن، هیچگاه تداوی هیچگونه مریضی را در نزد خودتان و فرزندانتان متوقف نسازن تا ای که از پیامدهای ناسالمش در آینده شما بتانن دور باشن. دکتر صاحب نورالحق یوسفزاده، پروفسور امراض اطفال و رئیس شفاخانه سطح طفل اندراگانی جهان، سپاس از شما که در برنامه امراض ما حضور پیدا کردن. با امید صد سلامتی شما، آخرین گفته تان برای یک دقیقه آخر برای کسایی که نکنون سفر میشنوند.
بازم توصیه ما و خواهش ما از مردم خصوصا از والدین محترم است که اگر میخواین طفل سالم تقدیم جامعه کنن و یک اولاد سالم و مسمر داشته باشن، 5 گپ بسیار مهم هم در نظر بگیرن. اول فاصله بین ولادت ها، این گپ بسیار مهم است، حد اقلش 3 سال. گپ دوم بعد از امو وقتی که مادر باردار میشه مراقبت زمان بارداری، حداقل 5 بار باید مادر به دکتر ولادی نسایی برده شوه و تحت نظر اونا همی پروسه ولادت پروسه حمل باید تعقیب شوه. گپ دیگه ای که بعد از ولادت من قبلا نامرس کردم، شروع شیردهی به زودترین فرصت و ادامه خالص شیر تا 6 ماه و شروع تغذیه زمیموی بعد از 6 ماه و ادامه شیردهی تا 2 سال.
درست.
تطبیق واکسینا به وقت زمانش و مراعات نمودن نظافت در تمام عرصه های تغذیه طفل و بالاخره در صورت ظهور هر مرض، ظهور آراز هر مرض، بردن طفل به زودترین فرصت به کلینیک و مرکز صحی.
کاملا بسیار زیاد تشکر دکتر سلمیزوزای از حضورتان در برنامه با من. سه سلامتی تان شکرزی که با ما در این ساعت بوده.
تشکر شما،
زنده باشین. شنونده های عزیزی بود برنامه امشب هیئت رادیو آشنا صدای امریکا. امید از اینکه صحبت های دکتر سبب به خاطرتان داشته باشین. من قدیر مشرف از حضورتان مرخص میشم، ولی پای رادیو هایتان باشین. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارم.